درهی باز ایران 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 جد بار مطلب تنها مشه شده برهی باز
سلام علیکم، سلام به همه بچه های انقلاب. حالا احوالتون چطور؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتی؟ به هر حال یک هفته دیگه آغاز شد، اومدیم خدمت شما. صدای منم که میبینین گرفته، همه مریض و داغون و اینا، کل عوامل مریضن. من مریض، سامی مریض، سعید مریض، پونه مریض، اون پوریا، اون پسر کوچولو مریض، آقا رشتی مریض، تعمیری مریض، اکبر مریض، همه مریض. حالا به این کار نداریم. همین اول برنامه امروز میخوام یه سوال بپرسم ازتون، و اون این که انقلاب ایران در بهمن 57 نتیجه چی بود؟ 1. جوگیری مردم. 2. ظلم و ستم حکومت پهلوی. 3. یک روند تاریخی طبیعی بود. 4. مگه اصلا انقلاب شده؟ چیزی عوض نشده؟ 5. سایر موارد. اینو با رسم شکل برامون توضیح بدین. این سوالو داشته باشین، الان برمیگردم خدمت. و اما شاعر رادیو پسفردا سروده این انقلاب ما بود یا انفجار یک نور، چه انقلاب سختی چه نوری داشت از اون دور. بچه های انقلاب نمی دیدن توی خواب که آخرش جنگه و اون همه رنج و عذاب. چی شد؟ کی بود خطا کرد؟ یه کار اشتباه کرد؟ جاده کجا کج می رفت؟ عکس و کی جا به جا کرد؟ می شد یه راه خوب و یه انقلاب بهتر اگه همه می کردن حساب کتاب بهتر. ما تنمون پره از ترکش های انقلاب، آقا نیای دوباره، ما بیداریم، تو بخواب. بله، شاعرمون هم شعرش با تشکر از شاعر ضد انقلابمون. این هفته به مناسبت دهه مبارک فجر و اینکه چهارشنبه 22 بهمنه، میخوایم با هم بپیوندیم به انقلابیون سال 57 و بعد همجوری بیایم جلو و ببینیم چی شد که اینجوری شد، یعنی اگه اینجوری نمیشد چی میشد، حالا اینکه اینجوری شده چه جوری میشه و این حرفا. آقا شبا ساعت 9 که حکومت نظامی اعلام کردن کوکتل مولوتوفاتونو برداریم بیاین پای پسوردگیرتون دور هم یه انقلابی بکنیم، ببینیم چه حالی میده، ببینیم چه جوریه، چه حالی داره اون موقع انقلاب کردن. منتظرتونیم دیگه. آها، ضمناً اگر خواستید با ما در تماس باشید، بگید که انقلاب ایران در بهمن 57 نتیجه چیا بود. الان برمیگردم. بهمن 57 نتیجه چیا بود؟ 1. جوگیری مردم. 2. ظلم و ستم حکومت پهلوی. 3. یک روند تاریخی طبیعی بود. 4. مگه اصلا انقلاب شده؟ چیزی عوض نشده؟ 5. سایر موارد با رسم شکل توضیح دهید. پسفردا@radiofarda.com ایمیل ماست. 2042060378415 2042073595555 شماره اس ام اس ماست. فیسبوک، گوگل پلاس، ساوند کلاد، اینستاگرام، توییتر میتونید ما رو فالو کنید، برامون کامنت بذارید. 2042011224133 و 163 تلفن های ماست و اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن 2042022621793939 برای اینکه این هفته به ما بگید انقلاب ایران در بهمن 57 نتیجه چه بود؟
بیانیه شماره 821
بدانید و آگاه باشید، هرچند بعضی ها انقلاب می کنند و بدراهشان را می کشند و می روند، اما نمی دانند که با انقلابشان تا فیها خالدون زندگی جد اندر جد خودشان و دیگران را عوض می کنند. لکن اگر می دانستند شاید انقلاب نمی کردند، یا اگر می کردند بهتر انقلاب می کردند. امضا به نمایندگی از نسل‌های مختلف بعد از انقلاب، همینجوری هی بیانیه صادر کن‌های رادیو پسفر. خانم ها آقایون، دختر خانم ها، آقا پسرها، شمایی رو که به هر حال هستیم، شما رو که هر کاری میخواید بکنید، هر کاری ها، اول چک میکنید ببینید به آرمان های امام یا وقت مثلا وفادار هستید یا نیستید. آقا ما خداییش 36-7 سال گذشت نفهمیدیم آخرش این آرمان های امام چی هن دقیقاً، که هم تو جوک های مردم انقدر مطرح میشن، هم تو فرمایشات گوهربار مسئولین، هم همه جا دیگه. در هر صورت این هفته کلن با امام و آرمانهاش و شما و انقلابی که کرد دوره هم سعی میکنیم خوش بگذرونیم، سعی میکنیم، ما قول نمیدم بهتون، سعیمونو میکنیم. بعد
رشید، این سیستم تو فرودگاه امام با اینترنت امام برای برنامه مخالف امام پیغام میدم و برنامه شو گوش میدم.
چرا الکی حرف میذاری؟ کی گفته ما مخالف امامیم؟ نه اصلا من تکذیب میکنم آقا، کی گفته برنامه ما برنامه مخالف امامه؟ اگر امام نبود اصلا این برنامه نبود. یعنی چی؟ ما بچه های انقلابیم، ما به آرمان های امام وفاداریم، برای همین داریم پسوردا میسازیم. آقا اگر نبود امام و آرمانهایش، لکن کجا بود پسوردا و بچه هایش؟ خانم آقا، این دختر خانم آقا پسرا، ما در کشور و نظام مقدسمون یه سری چیزا داریم که کمتر جایی تو دنیا پیدا میشه از اونا مثلا داشته باشن. یکی از اونا یه پدیده یه به نام فیلترینگ هوشمند. الان ببینید آقای وزیر ارتباطات مملکت داره چی میگه درباره این مسئله.
برخی از شبکه‌ها هستش که درصد قابل توجهش بی مشکله و درصد کمی با مشکل محتوای غیر اخلاقی مواجه هستش، که اونها رو ما الان از طریق فیلترینگ هوشمند در صدد هستیم که با یک روش‌های اون بخش‌هایی که محتوای غیر اخلاقی و مجرمانه داره اونها مسدود بشه.
بله، ما نفهمیدیم. الان مثلا من روم به دیوار، زبونم لال، میخوام یه محتوای خیلی 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 بی‌تربیتی و غیر اخلاقی رو مثلا در داخل ایران برای سعید بفرستم. نه، من که از این کارا نمیکنم، من خیلی گلم. مثلا سعید میخواد برای من بفرسته، نه منم باز چون خیلی گلم، سامی میخواد برای سعید بفرسته یا سعید برای فرق نمیکنه، من نیستم این وسط. حالا آقا با وایبرم میخواد بفرسته، محتواش خیلی بی‌تربیتیه با وایبر یه چیز. یعنی الان یه آقایی یا پناه بر خدا یه خانومی نشسته اونجا خیلی هوشمند ما رو فیلتر میکنه؟ واقعا اینجوریه؟ خب یکم توضیح بدیم بابا، همین هی نمیایم بگین چیه ماجرا. بعد بچهای خیلی آیتی بلده میگن این فیلترینگ هوشمند لافی بیش نیست. تکلیف ما چیه؟ خب این وسط حال میکنیم با همه شمایی که حسرت میخورید به خاطر فرصتهای از دست رفته، هی میگید کاش اول انقلاب اینجوری میشد، کاش انقلابیون فلان کارو نمیکردن، کاش انقلاب به فلان مسیر نمیرفت. هم باهاتون حسرت میخوریم و هم معتقدیم که با حسرت و کاشکی مشکلی حل نمیشه. اصولا دانشمندا معتقدن کاشکی و کاشتن سبز نشود و اینجا فقط یه کاشکی میمونه، اونم اینه که کاش هممون از اشتباههای گذشته یاد بگیریم. کاش. بریم با بچه های انقلاب ردگیری ترکش های یک انقلاب در اعضا و جوارح متولدین دهه های بعدی. دختر خانم آقا پسرا، انقلاب 57 تو ایران هر چی که بود خوب یا که بد، امروز می‌خوایم تأثیرهاشو تو نسل‌های بعدی که تو کشورمون به دنیا اومدن یه نگاهی بهش بندازیم. به همین خاطر امروز برای راحت‌تر شدن کارو، روند کردن نرخ و زیاد نشدن دست، اومدیم دهه 60 رو به متولدین اواخر دهه 50 قاطی کردیم. دهه 70 هم که به صورت جداگونه در خدمتشون هستیم. از اون طرف هم اطفال و نوزادان محترم متولد شده در دهه 90 رو که الان دیگه از گهواره تا مهد کودک در حال دانشجویی هستن رو، اینا رو هم با دهه 80 یکی فرض کردیم تا به حساب خودمون بکنیم گروه های مورد مطالعهمون، یعنی سه گروهش بکنیم خیلی کامل دقیق و علمی باشن دیگه. خودتون حد بزنید ما چقدر کارمون درسته، تو چه حد توانایی های علمی فرهنگی کار درستیمون چقدر بالاست. به 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 حالم بده، به به حالم بده، صدام در نمیاد. به 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 دهه شصتی ها و انقلاب. این بروچه های دهه شصت و آخر دهه پنجاه خیلی اهل نکوآه و ناله و اینان خدایشا، یعنی جلوشون اصولا حرف از نسل و دهه اونجا چیزا که بزنی تمومه دیگه. همچین برا زنجموره میکنن آخ ما اون نسل سوخته ایم، وای ما که در دهه شصت به دنیا اومدیم، اله بود و بله بود و جیم مله بود و از این حرفا. با مطالعه اتفاقات دهه 60 میبینیم که این بچه‌ها ایوونکی پر بیرا هم نمیگن، ایوونکی‌ها این دهه 60 اصولاً برای انقلابیون ایرانی دهه‌ای بود که با جنگ شروع شد، با اعدام و بکش بکش مخالفین و منتقدین داخلی ادامه پیدا کرد، انواع و اقسام موشک و راکت عراقی تو شهرهای مختلف بدون دعوت رفت وسط خونه ملت، امام امت توش جام زهر رو سر کشیده درگذشت. بعدش هم که جنگ تموم شد و تازه اون اواخرش بود که مردم فهمیدن کشور بدون جنگ چه شکلی میشه، اصلا بدون جنگ هم هست اصلا میشه، یعنی اینطوری. خلاصه اینه که بچهای دهه 60 اگه قرار باشه مثلا دوره کودکیشون رو دوباره تکرار کنن، یا بچهای دوره مثلا 50 آخر اواخر 50 بخوان دوره کودکیشون رو دوباره تکرار کنن، خیلی شیک و مجلسی انتقالی میگیرن، میرن چه میرن در یه دهه دیگه این دوره رو میگذرونن، میگن چه کاریه. بر همین اساس هم هست که میشه نتیجه گرفت درسته که انقلاب برای هر کسی خوب بود و نون کرد، ولی برای اهالی قنداق و گهواره و مهد کودک و مدرسه ابتدایی در دهه بعدیش هیچ لطفی نداشت آقا، جز اینکه بچه تلویزیونی که وامی کرد در بیشتر ساعات روز چشمش به برفک آشنا میشد و این صدا، و وقتی هم که تازه بعد از ظهر برنامه ها شروع می شد یه نیم ساعت برنامه کودک بود و بعدش هم پیام جدید امام امت و اخبار جنگ و جبهه و یکم نوحه و کربلا کربلا ما داریم می آییم و دیگه تهش اخبار ورزشی و دیدنی ها و یا علی از تو مدد. بعد چه دیر وقت بگی بخواب اگه صبح موشکی راکتی چیزی نیامد تو خونمون زنده موندیم بعد بریم مدرسه، بازم ادامه بدم یا اشکتون و عرقتون در اومد؟ باشه حالا یه استراحت بکنید ما برمیگردیم.
یکی از دستاوردهای انقلاب برای بچه‌های اون سالا این بود که معنی واقعی ترس و استرس و هیجان رو خیلی زود و بدون هیچ زحمتی درک می‌کردن. یعنی مثلا اگه الان بچه‌ها باید با بازی‌های خیلی هیجان انگیز کامپیوتری و سبودی بازی کنن یا چه می‌دونم برن پینتبال یا کارتینگ تا یکم هیجان رو تجربه کنن، اما اون موقع شما به عنوان یه بچه دهه 60 میتونستی هیجان و وحشت‌های خیلی جدی رو از روزهای اول زندگی تجربه کنی و به طور کلی خیلی هیجان زده بزرگ بشی. حالا باید روانشناسا بیان رو بچه‌های اون سالا نتیجه اون هم هیجان واقعی منجر به قش رو بررسی کنن. به نظرم که نتایج همچین تحقیقی باید هیجان انگیز باشه.
از دهه 60 براتون گفتم، از اواخر یعنی دهه 50ای دهه 50ای و دهه 60ها، یعنی اواخر اونایی که اواخر دهه 50 به دنیا اومدن و دهه 60ها. اما دهه 70 هر چی که بود حداقل جنگ نداشت، یعنی اون درگیری‌ها بگیر ببندای اول انقلابم تو این دهه به نسبت کم شده بودن. بنابراین شما به عنوان یکی از بچهای انقلاب اگه می‌خواستین تو این دهه به دنیا بیاید، باز از دهه 60 بهتر بود اوضاعتون دیگه. این دوره دوره‌ای بود که تو ایران همه چیز از نظر مردم دست هاشمی رفسنجانی یا همون سردار سازندگی خودمون بود. ایشون در مقام رئیس جمهور انقدر حیرف اینور اونور کلنگ زد، انقدر رفت کلنگ زد، بعضیا میگن رئیس جمهور به این دست به کلنگی هرگز ندیده ملتی. بچه های این ده هم به خاطر اینکه پدر مادرشون از یه آرامش فکری و اعصاب نسبی برخوردار بودن، باز از دهه 60 یا یکم خوش شانس تر بودن. شما تصور کن یه دهه 60 باشی که بابات مثلا میره جبهه و میاد، مامانت هم دائم داره دلهوره بابات اشک میریزه، داییت هم رفته جبهه چه میدونم خدا نکرد دستش قطع شده. حالا همینو مقایسه کن با یه دهه 70 که در دوره سازندگی پدر مادرش به فکر ساختنش افتاده باشن، خب تومنی کلی فرق میکنه شرایط 60 با 70 دیگه. یکی از اتهامات دهه 70 اینه که خیلی شبیه نوجوانا و جوانای کشورهای نرمالتر دنیا زندگی میکنن، خیلی معمولیتر، عادیتر. یعنی اصولا اونا فرصت بهتری داشتن برای بچگی کردن و نوجوانی گذروندن. به همین دلیل هم اگه یه دهه 70 هستی که از دوم دبیرستان موبایل تو جیبت بوده و پشت لپتاپت با خارجی چت میکردی، بدون که اون دهه 60 و 50 یا در سنین تو اگه موبایل از نزدیک میدیدن سکته مغزی و قلبی با هم میزدن. به الحمدلله در سایه انقلاب عظیممون، یعنی اینترنت هم که اصلا در اون دوره برای شما اینترنت بود، برای اونا یه چیزی تو مایه آلیس در سرزمین عجایب، اگه قرار بود باشه. بله، اما آخرین دسته بچه‌های انقلاب بچه‌های این 10-15 سال اخیر هستن. یه دسته از اونا که الان تو گهواره و ننو و بغل مامان بابا هن، برای اونا در حال حاضر اصولا فرقی نمیکنه انقلاب شده یا نه، شاه هست یا رهبر هست یا هر چی، همین الان دارن مثلا بمب اتمی میسازن یا مذاکرات ژنو فلان میشه فلان، اینا در بهترین دوره زندگیشون به سر میبرن، ما هم خیلی بهشون حسودیمون میشه. اما بزرگترای متولدین دهه 80 هم الان حد اکثر در سنین نوجوانی هستن و کماکان در قسمت های اصلی زندگی به سر میبرن. بر اساس مطالعات به عمل اومده این بچه‌ها خیلی بچهای کول و بی خیالی هستن، یعنی اصولا خیلی هاشون اگه اون چیزایی که تو کتابای درسی چپونده شده رو فاکتور بگیری شاید ندونن مثلا سال 57 حکومت بختیار به چه منظوری بر سر کار آمد و عواقب آن چه بود، علامت سوال. این سوال اگه رو برگه امتحان ببینن خیلی خوب جواب میدن بهش، به حال اگه خونده باشن درسشون باشه خیلی هم خوب بهش جواب میدن، اما بعد از امتحان اصلا کسی به نام بختیار اصلا به جا نمیارن. اما مثلا بهشون بگو عمو جون پاشو یه دریبل رونالدویی بزن به من، آقا همچین دریبلینگت میکنه تو دو تا نگو از بازی رونالدو رو خورده. یا بهش بگو دوست پسر قبلی مثلا کیتی پری کی بود، الان با کیه، چرا اصلا با هم به هم زدن، آقا همچین برات با جزئیات تعریف میکنه، چافه میکنه با مؤلف تاریخ بلعمی کیتی پری طرفی. یا مثلا ازش بپرس چه میدونم این ایکس باکس آخریه که اومده چیش فرق میکنه، میاد آقا برات یه ورکشاپ ایکس باکسی برگزار میکنه در حد خود بیل گیتس. به همین میزان این بچه ها اصولا از دستاوردهای انقلاب، از دستاوردهای دیگه بهره بردن، دستاورد انقلاب خیلی بهره ای نبردن که هیچ. از بعضیشون درباره انقلاب که سوال کنی بدون اینکه به جوابی بدن همجوری هدفونشون رو میذارن تو گوششون میرن در یک افق دور کاملا غیر انقلابی گم میشن. اما این روزها سالگرد انقلاب سال 57 ایرانه و خب موضوع برنامه ما این هفته همینه. رسانه ها هم در داخل ایران و هم در خارج دارن این روزها مطالب مختلفی رو درباره این اتفاق مهم تاریخ ایران منتشر میکنن. در همین رابطه امروز چشمون خورد به مصاحبه خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه با یکی از محافظین آیت الله خمینی. این آقای محافظ خاطره ای رو نقل میکنه درباره یکی از دیدارهای مهندس بازرگان نخست وزیر دولت موقت با رهبر انقلاب ایران. آقای محافظ میگه که شنیده توی این دیدار که مهندس بازرگان با آیت الله خمینی گفته با این وضعیتی که داریم اسلام به بنبست میرسد. آیت الله خمینی هم در جوابشون گفته اسلام هرگز به بنبست نمیرسد، شما به بنبست میرسید. حالا بعد از 3-4 دهه از اون روزها دیگه این مردم ایرانن که باید قضاوت کنن که چی به بنبست رسیده. یادمون باشه که خمینی و بازرگان و خیلی های دیگه که تو اون انقلاب دخیل بودن حالا دیگه تو این دنیا نیستن. از اونها یه سنگ قبر باقی مونده و البته انقلابی که تا سالها آثارش روی زندگی تک تک ایرانی‌ها و منطقه خاورمیانه و حتی دنیا مؤثره. شاید هنوزم سخت باشه که قضاوت کنیم توی اون دیدار حق با بازرگان بوده یا خمینی، اما هرچی که هست برای رسیدن به این قضاوت هزینه زیادی باید پرداخت بشه و البته شده و چقدر سخته که آدم تو تاریخ یک کشور مسئولیت جان و مال و آبرو و زندگی میلیون‌ها نفر رو به عهده داشته باشه. خیلی سخته. خب در ادامه سلسله برنامه‌های حاجی و انقلاب، امروز هم دوباره در خدمت حاج آقا اندل‌مؤمنین هستیم تا ایشون بازم درباره تاریخ انقلاب برای ما کمی توضیح بدن. حاج آقا بفرمایید که شما در روز 20 بهمن ماه 57 چیکار می‌کردید؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
فرمایش میکنیم که ما در این روز یک نفره حمله کردیم به پادگان ها، یعنی ما تنها نبودیم ها، ولی ما در پیشانه گروه انقلابیون بودیم و جلو جلو میرفتیم وارد پادگان میشدیم، همه را خلأ سلاح میکردیم، به اسارت خودمان در میآوردیم. بعد که همه کارها تمام میشد دیگه بقیه می اومدن.
بله حاج آقا، ولی تا اونجایی که ما شنیدیم اصلا اینجوری نبوده. عملا این روزای آخر خود نیروهای نظامی پادگانا رو در اختیار مردم قرار دادن.
غریبا بعیدا اصلا شما این حرف رو جای ندن. زشته، البته در کتب تاریخی این رو نوشتن، ولی ما خودمان به مورخین انقلاب گفتیم تاریخ رو اینجوری بنویسن، یک فقریا نباشه.
شما
ما که میدونید اصلا اهل این حرفا نیستیم.
بله عجیبه واقعا.
بله.
خیلی البته من تحت تاثیر اخلاص شما قرار گرفتم. حاج آقا میگن اون موقع مردم به هم خیلی نزدیک بودن، خیلی حس همبستگی بین مردم بوده.
بله بله، ما خودمون یادمونه که وقتی عملیات خلع سلاح رو با پیروزی انجام دادیم، اومدیم همه را از دم در آغوش کشیدیم.
آخه
بله.
همه مرد بودین دیگه حاج آقا.
زبانت را گاز بگیر. کلی مؤمنات دانشجو در جمع ما بود.
یعنی چه همه مرد شرعی نداشت؟ شما مؤمنات دانشجو رو بغل میکردی؟
دیگه قبل از انقلاب که مشکل شرعی اختراع نشده بود هنوز، اون موقع اشکالی نداشت که.
یعنی این ماجرای مشکل شرعی بعد از انقلاب به وجود اومد.
بله دیگه.
خیلی جالبه.
بله.
بعد حاج آقا روز 20 بهمن شما همه رو بغل میکردیم، بعد روز 22 بهمن بعد چیکار میکردی؟
نگو که برادر منافی، واقعا دلمون تنگ شد برای اون لحظات. واقعا ارواح انسان به اعتزاز در میایه، عجیباً غریب.
بله خب دیگه حاج آقا هم متاثر شدن، بریم دیگه سراغ بخش بعدی برنامه. آقا یه لیوان آب بدین به داجی پس افتا. این بخشی که شنیدید مال 20 بهمن یک سال پیش بود که گفتیم دیروز هم یک دو تا از این آیتم‌های نمایشی قدیمی رو پخش کردیم دیگه. امروز هم گفتیم به مناسبت 20 بهمن، چون دقیقاً 20 بهمنه، پارسال اینو پخش کرده بودیم، گفتیم یه بار دیگه پخش کنیم از حاجی گذشته ببینیم چه خبر.
از بس قلبمو گرفتی کسی تو فکرم جاتو نمیگیره، حتی از دل من بازه یک لحظه یادتو نمیره. از بس قلبمو گرفتی کسی تو فکرم جاتو نمیگیره، حتی
انقلابی ها در آینه زمان حال، از پدران و مادران انقلابی من چه خبر؟
خانم آقایون، یکی از بازی های خیلی مورد علاقه همه ما بازی زیبای دیدی گفتمه. در این بازی ما به عنوان عقل کل میشینیم کنار، ببینیم اونایی که در هر زمینه‌ای حالا دارن یه کاری رو میکنن چی کار میکنن، تا کجا پیش میرن، بعد فقط خدا نکنه تو کارشون به مشکلی بر بخورن، یا اینکه مثلا اصلا کارشون گیر کنه بیخ پیدا کنه. شما در این لحظه میشین عقل کل ماجرا و هی برای اینکه مثلا نمک بپاشید به زخم فرد شکست خورنده بهش میگید دیدی گفتم، دیدی من نگفته بودم بابا، از اولش هم معلوم بود دیدی گفتم. خلاصه همه این سخنرانی‌ها رو کردم تا به شما یادآور بشم که امشب می‌خوایم با بزرگترامون یه بازی تو همین مایه‌های دیدی گفتم بکنیم و به خاطر نقشی که در انقلاب داشتن هی سر به سرشون بذاریم، بهشون بگیم دیدی گفتم، دیدی. حالا ما که اون موقع نبودیم که به اونا چیزی گفته باشیم اصولا، ولی شما برای انجام بازی دیدی گفتم به جای منطق بیشتر به اعتماد به نفس و یه ذره شیطنت نیاز داری که اونم خدا رو شکر در ما و شما به وفور یافت میشه دیگه. خلاصه یه ذره بپیچیم به پرپاچه بزرگترا به خاطر نقششون در انقلاب 57 و هی بهشون بگیم دیدی گفتم، دیدی گفتم دیدی، ببینیم آخر کار چی کاسف میشیم. یه دسته از بزرگترها، یعنی مثلا پدر مادرای خود ماها بودن که تو سال 57 اگه کسی نمیدونست میگفت اینا اصلا مادرزاد انقلابی هست. ما خودمون اینجا آدم میشناسیم مثلا تا اواخر سال 56 ساندویچی داشت. چه ساندویچی؟ ساندویچشو داشت درست میکرد میداد دست مردم به قیمت 25,000، به چه خوشمزگی، زندگیش هم میچرخید خوشحال و خندون. آقا همین دوستمون موج انقلاب که اومد کالباس و سوسیس و نونباگت و ول کرد، همه رو کرکره مغازه رو کشید پایین، دبرو که رفتی تو خیابونا در صف اول مبارزه. حالا مثلا از ایشون بپرسی که خب شما مثلا به عنوان یه ساندویچی چه مشکلی داشتی اون موقع یهو به یه ساندویچی انقلابی تبدیل شدی؟ یه حرفایی میزنه که خب برای خودش هم الان یکم عجیب غریبه. خب مثلا سهمیه نونباگت این دوستمونو که نظام شاهنشاهی قد نکرده بود که، یا مثلا خیارشوراشو از دربار نیومده بودن برای مصرف شخصی خود شاه بردارن ببرن که انقدر ایشونو انقلابی و آتشی کرده بود. نه خیر، یه سری شعار جذاب داده میشد اون موقع، استقلال و آزادی و آی نفت مجانی و اصلا نمیدونم اموال ما رو همه دارن، همه‌شو دارن آمریکایی‌ها میخورن و میبرن و شاه مظهر فساده و آقای خمینی از آسمون اومده و عکسش تو ماه و خلاصه به قول دانشمندا سگ آدمو بگیره اما جو چی نگیره، به خصوص که اگه جوش از اون جوا باشه که منجر به انقلاب میشه. صدا رو تو رو خدا این اگزوز پرایده. حالا کاری نداریم، این دوستان میتونن در حال حاضر و بعد از الان 36 سال از انقلاب وضعیت های مختلفی میتونن داشته باشن بعد از این همه سال که گذشته، همین دوست ساندویچیم یا حالا خیلی های دیگه. مثلا میتونن خیلی سریع در جریان ملاتفات انقلابی قرار گرفته باشن و مثل خیلی از مردم زندگی معمولی خودشون رو داشته باشن. میتونن در حال حاضر همون ساندویچیه رو که گفتم، همون ساندویچیه رو در راستای شور انقلابیشون تبدیل کرده باشن به یه سلسله فست فود زنجیره‌ای مثلا. خب چون انقلابی بودن. میتونن هم مثلا ساندویچی بی ساندویچی الان مثلا رأس یه کاری باشن تو مملکت. خیلی دیگه مثلا آتیششون تون بوده انقلابی بودن، رأس یک کاری توی مملکت. میتونن هم همون ساندویچی رو از دست داده باشن، الان چه میدونم گوشه خیابون سیگار بفروشن مثلا، این اتفاق هم میتونه افتاده باشه. یا چه میدونم حتی شاید بعد از چند سال که دیدن یه سری حرفای دم انقلاب فقط حرف مفت بوده و برای جذب انقلابی بیشتر، میتونن بارشون رو بسته باشن و عطای مملکت رو به لغاش بخشیده باشن و الان همچی پشیمون طور یه گوشه دنیا نشسته باشن ماستشون رو بخورن. در هر صورت ما آرزوی توفیق میکنیم چون دیگه کار دیگه از دستمون بر نمیاد. ولی دیدی گفتم دیدی گفتم دیدی.
اتفاقا ما تو فامیلمون از همه مدلایی که الان فرشید گفت داریم، منتها خنده‌دارترینشون برای من اونایین که کلن میزنن زیرشو میگن نه ما اصلا نبودیم تو جریانای انقلاب. بعد که یهو یه جایی عکسی رو میشه که مثلا طرف هنوز انقلاب پیروز نشده، عکس آقای خمینی رو در ابعاد دیوار یه طرف خونش نصب کرده بوده، میفته به تته پته که ای بابا آره دیگه جوونیه و خامیه و جوگیری. ولی خودمونیم، حالا داریم سر به سر بزرگترا میذاری، ولی وقتی جوای اینطوری را میفته تو مملکت واقعا مقاومت در برابرش سخته. اصولا یه جامعه وقتی به بلوغ میرسه که توش از این جوا را نیفته، یا وقتی را افتاد مردم بتونن در برابرش مقاومت کنن. من فکر میکنم جامعه ما یه هزار سالی تا رسیدن به این مرحله فاصله داره. هزار سالم که چیزی نیست، یه چشم هم بزنی تموم میشه به قول بزرگترا.
ماشین مشتی من دلی ارزون و بی‌معطلی، ماشین مشتی من دلی نه بوق داره نه صندلی.
ای بابا دوباره این دهید زجر اومد و اینا شروع کردن کاراشون و پیروزی و انقلاب و دونم؟ نمیدونم ملتی بگم خانم جون، ما که اون موقع یه الف بچه بودیم تی، دیدیم این بزرگتر بزرگتر رو همه میگن تی امام امام، ما فکر میکردیم تی این یارو امامه دیگه. والا به طول شما من تا چند سال پیش فکر میکردم این امام 13 منطقه، اینا نمیگن امام 12 ناراحت نشه به مولا. بعدن یه ذره تی سنمون رفت بالا دیدیم ماما اینا همه شعره دیگه. والا جونم آره یادمه، میشه سون مالاتی لم میداد حرف میزد مردم های گریه میکردن،
یکی از این بچهای خط ما یعنی اوستای عدو در آوردن و عداشو در میاره چی؟ اصلا میبیری خنده امروز عداشو در میاورد هی اینطور نباشد آنطور نباشد بکن خیلی والو جونه؟ بله دیگه مردم چی نمیفهمیدن یعنی چی زب بود مردم خدا نکنه چی خواهر من زبگیر بشن یادتونه مرده بود چی کار میکردن یارو مادره زبون 20 سالش رفته بود چی زبه تیکه پاره شده بود چی گریه نمیکرد میگفت چی این هدیه منه به انقلاب چرا باید گریه بریه کنم بعد یارو 200 سالش بود اسرائیل شرمنده کرده بود چی مرده بودم اون مادره داشت خودشون میکش که آی بی امام شدیم آی رهبر رفت و اینو بله؟ یعنی موقعی که مون بله اخ راست میگه خانم چه خوب یادت شما وسط امتحانای آخر سال بچه ها بود دیگه بله ما میرفتیم امتحان شما هیچی هم نخونده بودیم یعنی شوت دیدیم یارو نازمه چی بغض کرده اومده میگه امام ارتحال کرده برین خونه هاتو یعنی خدایش تنها خیری که رسونده ما چی همین مردن به موقع شد دیگه بله درست میگی شما بله دیگه اونم بله یه خیلی دیگه هم باش دیگه خورده تنگ 15 خورده درست تحتیلی ملت میرن شما و این برون برون یه هوای عوض کنن دیگه حضرت ما پشت هم نمیمونه بالاخره آدم یه ادعای تباب پس میده دیگه جونه؟ آراست میگی من حواسم پرد شد اینم حفظ بفرما بفرما خانم مهمون ما باش دست درد نکنه بیا اینم دوی بقیهش زد زیاد بریم بابا بریم که امام رسید به خونش ما هنوز نرسیدیم بابا بریم که خستیم بابا بردیم به خونه
من از قلب هزاران جنگل و صحرا گذر کردم به دنیای قشنگ و خوب خوشبخت را سفر کردم اومدم با هزار سختی و سیدی دار خوشبختی ولی در ساحل دریای آزادی دلم خوش نیست دلم خوش نیست تو این شهری که گوشا کر شده از شیون شادی دلم خوش
مردم جوگیر شده بودن داداش اگر جوگیر نشده بودن این حال روزمون نبود مردم ایران جوگیر شدن و خدا لعنت کنه فرانسه و انگلیس رو که این بلاها رو سر ما آوردن کرواتی رو بردن آدم با شخصیت رو بردن پشمک رو بردن گذاشتن جاش خدا نگهداره
با سلام 21 را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای ساعات گذشته آغاز می‌نماییم. لغو مقررات منع آمد و شد شبانه در بغداد پس از 12 سال توسط دولت این کشور و تذکر ناظران به دولت عراق که شما برای متوقف کردن کشت و کشتار باید تردد در روزم ممنوع کنی بعد میای تردد شبانه را آزاد می‌کنی. تعیین جریمه 40,000 تومانی از سوی پلیس برای رانندگی بین خطوط و اعتراض جمعی از لایکشان که خب ما از بین خطوط نریم پس چجوری لای بکشیم و اختصاص رتبه 170 به جمهوری اسلامی ایران در بین 186 کشور جهان از نظر سرعت اینترنت و تلاش محققین برای کشف راز صبوری و پایداری کاربران ایرانی در هنگام استفاده از اینترنت مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. حسن روحانی رئیس جمهور در جمع مردم اصفهان گفت
ما نیاز به بمب اتم نداریم. ما ملت بزرگ و فداکار و یک پارچه و متحد داریم.
در همین رابطه یکی از کارشناسان بمب اتم کشور به خبرنگار ما گفت البته ملت ایران یکی از سرمایه های اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند اما وقتی در منازعات و درگیری های بین المللی مشکلی پیش می آید این داشتن اسلحه و بمب اتم است که می تواند حرف نظام را پیش ببرد و با ملت ملت کردن دهان کسی شیرین نمی شود بیفزود با نگاهی به الگوی کشور دوست و برادر کره شمالی میتوان به اهمیت این مسئله پی برد و فهمید که نظام مقدس این کشور با تکیه بر بمب اتمی خود هیچ باجی به کشورهای خارجی و قدرت‌های استعماری نمی‌دهد و بنا به گزارش‌های رسیده حتی بعضی از مردم شهید پرور کره شمالی هفته یک وعده غذای گرم هم می‌خورند. بله، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی انقلابیاتی برنامه هستیم، جناب آقای جناب سرهنگ.
بله
سرهنگ جان، ما از جلو نظامی.
منم سلام عرض میکنم و ضمنی تبریکی مجددی دهه فجر آرزوی طول عمر مقام معظم رهبری ها، شادی روح امامی امتا شهدا و دعا برای سلامتی کارگزارانی نظام و آرزوی مغفرت برای شهدای نیروی انتظامی.
بس دیگه سرای ما، نماز جمعه نیست که 21 و 30
تبریکی مجددی این ایام و یوم و یوم الله 22 بهمن به همه در خدمت شما هستم.
آخرم گفتید تا تهش دیگه.
بله دیگه.
باش خب سرای جان، بفرمایید که نیروی انتظامی برای این انقلاب چه کارهایی کرده سرم؟
من عرض کنم نیروی انتظامی که در سالهای ابتدای انقلاب به شکلی که هست وجود نداشته، اما برادرانی ما در شهربانی و کمیته ها ژاندارمری وظیفه محافظت از نظم داخلی کشور را بر عهده داشتن.
ایول ژاندارمری خیلی بر میده، ما بهش میگفتیم ژاندارمرغی.
بله این چه حرفی است آقا ژاندارمری؟
با این پسرمون بزرگه من ژاندارمرغ بود دیگه، میگفت همش میریم توی روستاها اشرار رو تعقیب میکنیم، بعد خسته میشن اشرار در میرن، میریم مرغا رو هم تعقیب میکنیم، بعد میزنیم مرغا رو به بدن.
عزیزی من اینا حرفای خوبی نیست که شما میزنی، اینا همش شایعه.
آبی خیال دیگه سرای سرای، الان یعنی شما ژاندارمرغ هم هستی علاوه بر این که سرهنگم هستی؟
نه خیر، عرض کردم دو سه تا نیرو از جمله ژاندارمری در هم ادغام شدن، اینا شدن نیروی انتظامی.
یعنی الان اگه بخوایم درجه شما رو به اون سیستم بگیم، شما میشی سر ژاندارمرغ دیگه.
آقای عزیز دوباره شما داری وارد بحث بی ارزش میشی. من هشدار بدم به شما که ما بازه
بایی با چه کم میاری سر های. خب سر های بیخیال یه خاطره از زمان انقلاب بگو برامون، چی کار میکردی شما موقع سر های؟
عرض کنم که بند از نیروهای انقلابی خیلی فعال بودم و در یک چنین روزهایی در سال 57 از اولین کسانی بودم که تونستم به اسلحه خونه نیروی هوایی دسترسی پیدا کنم.
یعنی چی اسلحه خونه برای چی سر آخر؟
بله خب برادرای نیروی هوایی با ما همکاری کردن و ما تونستیم وارد پادگان های اونا بشیم و بعدم که خب تونستیم مسلح بشیم و با عواملی رژیمی پهلوی مبارزه کنیم.
یعنی همینجوری سر انداختیم پایین رفتیم تو اسلحه خونه پادگان؟
نه آقا
چی تو الاغی بود سر، ولی جون من تو اون موقع نمیدونستی اسلحه را کدوم بر بگیری. آره
آقا چطور شما هم چه حرفی میزنی؟
اون موقع که هنوز گروبان هم نمیدی که سرهنگ دیگه ما رو سیاره کن دیگه. میدونم
بله بنده سرهنگ نبودم، ولی به طوری ذاتی من استعدادی کار کردن با اسلحه رو داشتم از همون موقع.
سرهنگ حالا میگم هنوزم از اون اسلحه ها داری کلک دیگه؟ نه
نه نه دیگه نه، اونا رو که خیلی وقت است تحویل داده. بله اونا دیگه
ای خیالا من که میدونم داری. ببین
نه نه
این کلتمولتی که الان هم راته که تابلوی این ترقیه هست این که ایچی
شما ظاهرم باورت نمیشد این کلت واقعی است. من یه بار باز شما رو مورد حسابت قرار بدم تا متوجه بشه.
برای این بیخیالا اکبر فرزن نشتاختی نه، خیلی ها سعی کردن سرای منو بزنن. ای بابا خدایا نگیر این سرعت عمل از ما.
ها یعنی شما در برابر گلوله جا خالی میده؟
این سرهنگ تیر از گلوله در نیمده اکبر پنج متر اون طرف داره.
اجازه بده من همین الان امتحان کنم. خب
بیخیال آسای من منظورم گلوله و تفنگ واقعیه.
این که ببین آقا جون اینا همش واقعیه. ببین اینا بله اینا ببین
این واقعی ها
ایما این گلوله واقعی بله خب بارا اونجا واسه سینه دیوار من شلیک میکنم شما جا خالی بده ببینم
سنگ تیراش مشکیه نه اینا چیز دیگه
همش واقعی بفرمایی میخوام امتحان کنیم
چیزه سنگ من پایت هم اجازه ولی قبلش من باید یه چیز برم یه دستشوی برم
بله.
این فشار روم باشه و سرعت عمل هم کم میشه من میرم الان سریع
نه 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 دیگه نه صبر کن شما
نه
کجا میری واسا نه 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 اجازه بده اولی امتحانو بکنیم بعد از شما برو
یه چند دقیقه باید آمدم سنگ
نه ببین عزیزی من نه شما کجا داری میری
دوباره یه چیز زود تمام میشه
الان باید زود بیایم میخوام امتحان کنیم بله یادت نره
یک کیش آمد و با داد و فریاد برام میگفت از ایران آزاد ز استقلال چه حرفایی که سر داد هر آنچه باطله حق جلوه میداد تمام هستیم را داده بر باد دو تا نفرین من بر مرد شجاعت به شاه گفتیم پراشی چی نمیخواد ندانستیم چرا قدر تو را ای داد و بیداد غلط کردم شکر خوردم بیا ای خان آباد همه کارم شده دائم بگم روحت شود شاد به غیر از تو چه کس سازد مرا شاد بیا مردم ز دست رفتم من از انبوه بیداد شکایت دادم از مادر چرا آخر مرا زاد هم از ایزد چه غمز این او ما را به باد داد کنون من ماندم و این درد غم باد خودم کردم که لعنت بر خودم باد
آورین سیاوش آمد
اما یه دسته دیگه هم هستن امروز داریم به هر حال پدر و مادر انقلابیمون و انقلابی‌های قدیم رو داریم در آینه زمان حال می‌بینیم یه دسته دیگه هم هستن که اون موقع هرچی انقلاب شورتر می‌شد مزه‌اش برای اونا بدتر می‌شد یعنی هی می‌دیدن آشه داره شور میشه ولی چون شوری برای فشارشون خوب نبود هی به انقلاب بی‌میل‌تر می‌شدن هی می‌دیدین که همسایه‌ها و فک و فامیل و دوست و آشنا و همکارا دارن به موج انقلاب و انقلابی‌گری می‌پیوندن منتها دوچار بحران کچی شده بودن همی گفتن خب آخه کچی حالا چرا برای چی چرا انقدر غلیظ چرا انقدر تند و خطرناک تفنگ واسه چی این وریا چرا انقدر خشنن اون وریا چرا انقدر بدحالن خلاصه این بنده خدا این وسط گیر کرده بودن یعنی از یه طرف اصلا اون همه خشونت و تندخویی رو نبودن از یه طرف اصلا نمیفهمیدن اینا برای چیه مثلا چجوری میشه با چند تا شعار و کوکتل مولوتوف انقلاب کرد این عزیزان بیشتر نقش ناظر رو تو انقلاب ایفا میکردن بعد زمانی رسید که حتی نقش ناظر رو ایفا کردن هم کار خیلی خطرناکی بود یعنی چه بسا بر اساس مصلحت رفته باشن تو یکی دو تا راهپیمایی هم یه خودی نشون داده باشن هم دلکی در هر صورت به اینا الان اگه بگی دیدی گفتم جواب حاضر آماده دارم براتون به سبک اوس محمودی سوالتون رو با سوال جواب میدن و بهتون میگن که چی آخه خلاصه آدمای کچی بگو هم آدمای بامزه ای هستن
رشت خیابان جای قشنگ لکو عشق بیگر جای کرسی فروشانه لشت نیشا جای آواز خانانه تاپر گرابم جای کیکار چکونانه
عزیز من مشکل این مردم میدونی چیه؟ نه جان ما میدونی چیه؟ بذار من برای تو بگم دیگه مشکل مردم ما اینه که وقتی جوگیر میشن دیگه با حرف چهار تا آدم عاقل مثل من گوش نمی کنن که جان من کجا بودم؟ زمان انقلاب رو میگی دیگه بله من یک جوان آرایشگر اهل مطالعه و تحقیق بودم دیگه برای همینم میدانستم که این انقلاب آقا به جایی نمیرسه بله این کسبه معلوم جمع میکردم هی باشه بهشان میگفتم آقا این کار خطرناک آقا دارید مملکت داغم میکنید مگه با خرجشان میرفت دیگه ما هم دیدیم داره ماجرا بودار میشه پس فردا این انقلاب پیروز میشه میان یقه ما رو میگیرن میگن شما عامل ضد انقلابی میذارن موسینی دیوار گفتیم آقا بی خیال دیگه برید هر کاری میخواید بکنید بکنید والا به جان تو بله پدر تو بله بله پدر تو چی میگفت آه میگفت من انقلابی بودم من به قبر پدر خودم خندیدم انقلابی باشم پسر من همش داشتم روی اینا کار میکردم روی مغز اینا کار میکردم مگه با خرجش هم میرفت نمیرفت که بیا باز میگه بابای من یه چیز دیگه میگفت، میگفت بابای شما که ماشاءالله خودش از خمینی هم آتیشش تندتر بود که پسر، فکر میکرد الان انقلاب میشه میشه رئیس اتحادیه نجارا. نشد که کو الان نجاری میکنه، ضرر کرد که. چرا؟ چون گوش نمیکرد به حرف دیگه. چی میگی پسر تو علی؟ چی میگی زیر لبه داری حرف میزنی؟ کارتو بکن تو دیگه، کسی با تو صحبت کرد دقت کن موها رو درست بگیر. صد بار به تو گفتم اون موها رو، بله اونجا رو اون بر. بله آقا میگفتم. میدانی من چی کار میکردم؟ من دیدبانی این انقلاب میکردم پسر. من میشستم این کارهایی که این انقلابی ها میکردن بررسی میکردم، نگاه میکردم، میدیدم نه این درست نیست، اینا داره اشتباه میرن آقا، این نتیجهش میشه غلط اندر غلط اندر غلط. دیگه همین اینی که شد دیگه، شوخی نیست که پسر. باید برای این فهمیدن ها آدم مطالعه داشته باشه دیگه. تمام شد پسر؟ آه به به چی سری هم شد، چی موی آقا، مبارک باش آقا جان. به مناسبت چی چی؟ دعی فجر مهمان باشی؟ ما چون دعی فجر و دعی زجر اعلام کردیم از شما دو برابر میگیریم آقا. مهمان چیه؟ قابل نداره آقا والله، مهمان باش. خب دست شما درد نکنه، اینم اجازه بده، اینم بقیهش. بفرما بفرما آقا، قربان شما، تشریف بیار آقا. خدا حافظ، خدا نگهدار پسر. خوب جارو کن مغازه را، من برم این یارو قندی بغلی شینی دانمارکی گذاشته برای دعی فجر مجانیه، برم یه چند تا بخورم بیام. مواظب همه چی باشی ها، من آمدم.
اما دیروز معظم له بعد از یه مدتی دوباره سخنرانی داشتن، حرفای مهمی زدن، به خصوص درباره توافق اتمی ایران و قدرت‌های جهانی، در حالی که ذوب شدگان و دلواپسان و دلدرد گرفتگان و دلدادگان ایشون الان با هر وسیله‌ای که دم دستشون میاد دارن تلاش میکنن مذاکرات اتمی به نتیجه نرسه، ایشون دیروز یهویی برگشتن گفتن که
بنده با توافقی که بتواند انجام بگیرد موافقم.
عجب، من فکر کنم معظمله با توجه به اینکه در ایام دعی فجر هستیم خیلی تحت تاثیر سبک حرف زدن امام امت قرار گرفتن، چون ایشون که میگن به هر حال با توافقی که بتواند انجام بشود موافقم. خب یعنی چی آقا؟ خب معلومه که شما با توافقی که نتواند انجام شود موافقت نداری. کلا شما یه طوری صحبت نکن که دیگران فکر کنن طوری شده است در حالی که طوری نشده است. لکن اینا مهم نیست خداییش، الان ادامه صحبتای ایشون خیلی مهمتر از ایناست و حقیقتا ما رو طوری کرد که واقعا احساس کردیم طوری شده.
آمریکایی‌ها مکرر تکرار میکنن، میگن ما معتقدیم که توافق نکردن بهتر از توافق بد کردن است. بله ما هم همین رو عقیده داریم، ما معتقدیم که توافق نکردن بهتر است از توافق بد.
دیدید دیدید، برای اولین بار در تاریخ مقام معظم رهبری ایشون با آمریکایی‌ها در یک مورد موافق بود. عجب، یعنی به نظر شما در این مورد خاص نباید جشن‌ها و مراسم ملی الان برگزار بشه؟ من که به هموطنان عزیز داخل و خارج از کشور که دارن برای دهه فجر خودشون رو میکشن توصیه میکنم دهه فجر رو ول کنیم بچسبیم به آقا. وا یعنی خدای من، آقا کی فکرشو میکرد؟ آقا داره با آمریکا موافقت میکنه. نکته بامزه اینه که آقا در این چند سال اخیر با اوس محمود موافقت کرده بود، نظرش بهش نزدیک بود، الانم که با آمریکایی‌ها و طبیعتاً اوباما موافقه. ولی دقت کردید در این سال‌ها با تنها کسی که هیچ موافقتی نکرده و نداشته رفیق 50 سالش اکبر هاشمی رفسنجانی بوده؟ خیلی بامزه است. یه روزی باید تو کتاب مثلا العجایب الآقا اینا رو بنویسم به خدا. حالا بی خیال این حرفا، در ادامه آقا رو فرم اومده، دوباره رو فرم و برگشته و یه مشت همچی ظریفی رو به حریفان خارجی حواله میکنه که از محل اصابت اون اطلاع دقیقی در دست نیست.
ملت ایران عادت نکرده است که به زورگویی دشمنان گوش فرا بدهد و تسلیم زورگویی و باج‌خواهی بشود، اون طرف هر کی باشه.
به 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 به، بالاخره آدم رهبر اونم به این معظم‌لهی که باشه باید وقتی حرف میزنه یه جوری موضع بگیره که همه رو مورد عنایت خاص قرار بده دیگه، هم یه حالی به آمریکا بده، هم یه مش بزنه بهش، هم دلواپس باشه، هم دل ضعفه توافق داشته باشه. خلاصه اینجا همه چی در همه. به به آقا، خیلی هم عالی.
پیشو
آرمان امروز تیتر زده حفظ انقلاب با تهمت و تخریب ممکن نیست.
ولی با کشتن و تهدید کلن حفظ شده ها این انقلابتون. خاطرات دهه 60 رو دوباره مرور بکنید بدی نیست.
ایران به نقل از علی جنتی وزیر ارشاد در حوزه موسیقی ملاک برای ما نظر مقام معظم رهبری است.
اگه نظر معظم له ملاک باشه که کلا موسیقی رو باید جمع کرد، منتها ایشون دیده زایه است اگه نظرش رو کنه تقیه کرده دیگه.
روزنامه کیهان احتمالا خطاب به تیم مذاکره کننده تیتر زده نرمش کافی است، قهرمانی کنید.
به خدا راست میگه آج حسین، به نظر ما هم تیم اصلا نیاز به تعویض داره. آقا ظریف رو بکشیم بیرون، جلیلی رو بفرستیم بره تو، اون مادرزاد تو کار قهرمانیه دیگه.
و روزنامه همشهری تیتر زده بدهی 7200 میلیارد تومانی دولت به شهروندان تهرانی.
فکر کنم دولت ما به تنها کسی که بدهکار نیست این خواجه حافظ شیرازیه. تو حافظم بگم در شعر دستت دست از طلب ندارم تا کام دل برآید یا پول رسد به دستم یا قسط من سرآید، نشون داده پول لازمه طلبشم میخواد. دولت توضیح بده در این مورد متشکر میشی.
بله، یه دسته آخری هم بودن که اینا می شدن سران انقلاب ایران، از اون فعالان دانشجویی که خارج از ایران بودن و این اواخر دور آقای خمینی تو نوفل و شاتو جمع شده بودن گرفته تا اون همه اون کسایی که تو دوران پهلوی مبارزه میکردن و در مسیر زندان و منزل رفت آمد داشتن. یکی از ویژگی‌های بامزه اینا اینه که هرچی از انقلاب میگذره یه تعدادی از اینا به نوبت از قطار انقلاب پیادونده میشن. حالا مثلا شما از اون دوروبری های امام محمد در پاریس افراد زیادی رو نمیبینین که تونسته باشن خودشون رو تو قطار حفظ کرده باشن. حالا بعضی ها خیلی زود پیادونده شدن، بعضی ها با تأخیر. مثلا تو همون صحنه معروف داخل هواپیما که امام محمد در جواب خبرنگار آمریکایی میگن هیچی، یعنی هیچ احساسی ندارن از برگشتن به ایران، مترجم ایرانی که تو هواپیما هم بغل دست ایشون نشسته صادق قطب‌زاده است که درست 4 سال و چند ماه بعد تو سال 61 به دستور یکی از روحانیون معتمد امام امت اعدام شد. یا مثلا بنی صدر اولین رئیس جمهور بعد از انقلاب اگه یه ذره دیر جنبیده بود الان ایشون هم پیش آقای قطب‌زاده بود. حالا شما این طیفو داشته باشید تا بریم برسیم به آدمایی مثل هاشمی رفسنجانی که الان عزیزان بیت رهبری و سپاه و مجلس دارن تلاش میکنن با لگدم که شده ایشون از قطار انقلاب پیاده کنن و بفرستنش بره یه جایی تو مایه‌های جایی که الان موسوی و کروبی هستن. ولی خب هاشمی جان تا حالا که مقاومت کرده، باید ببینیم در آینده در برابر این لگدهای ددمنیشیانه چیکار میکنه. اما امروز بعد از مدت‌ها تهران بارونی بود. چقدرم خوب، تهرانی‌ها مدت‌ها بود منتظر این بارون بودن. اما شاید الان در حالی که مردم خوزستان گرد و غبار رو در بدترین اشکالش، یعنی 66 برابر حد مجاز دارن میگذرونن، این بارون خیلی هم به تهرانی‌ها نچسبه. اگه میشد شاید تهرانی‌ها این بارون رو هدیه میکردن به هموطنهای خوب جنوبیشون. اما مهم نیست، الان در هر صورت مسئولین عزیزمون سرشون مسائل مهمتری گرمه. آدم تو اینجور مواقع میدونی حسای عجیب غریبی بهش دست میده. از یه طرف خودمون میگیم کاش تحریم‌های ایران برداشته بشه و با همون پولا بشه کارهایی تو مملکت صورت بگیره که فاجعه های اینچنینی برای مردم پیش نیاد. اما بعد یادمون میفته که ای بابا، یعنی واقعا این پولا اگه بیان مسئولین میرن باش مشکلات بیابان‌های گرد و غبارزای خوزستان رو حل میکنن؟ جواب سوال هممون میدونیم. اینجور مواقع باید یه لبخند تلخ زد و از کنار موضوع رد شد و دنبال اولویت‌های دیگه رفت، درست مثل مسئولین کشور. در هر صورت از دست ما و شما کار دیگه بر نمیاد جز این که برای هم آرزوهای خوب داشته باشیم. آرزوی امشب ما برای مردم خوب خوزستان آرزوی بارونه. اون خاک زخم خورده خشک رو این روزا فقط بارونه که میتونه یه کمی تسلا بخش باشه. پس بباره ای بارون، ببار.
ببار ای بارون، ببار با دلان گریه کن خون، ببار در شبان تیره چون زلف یار، بهر لیلی چون مجنون، ببار ای بارون. موسیقی سرخ یار به یاد عاشقای این دیار به داغ عاشقای بیمزار ای بارون ببار ای بارون ببار با دلان گریه کن خون ببار در شبای تیره چون زار